سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شعارهای انقلاب ایران این بود که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، به این مفهوم که ما نه بر اساس هژمونی کمونیستی و نه هژمونی سرمایه‌داری وارد عرصه سیاسی و مبارزه نشدیم، ولی مزایای هر دو رو، هم نکات مثبت سوسیالیسم هم نکات مثبت لیبرالیسم رو قبول داریم، ولی به هر دوی اونها منتقدیم و گفتمان سومی رو به بشریت پیشنهاد میکنیم که در این گفتمان هر سه عنصر عدالت، معنویت و عقلانیت این بار در کنار هم و نه در تضاد با هم تعریف میشن. ما حساب معنویت رو از عدالت جدا نمی کنیم، برخلاف کسانی که میگن دین برای معنویت آمده و معنویت چه ربطی داره با اقتصاد، سیاست، قدرت و حقوق بشر. گفتمان سوم میگه حساب معنویت رو از عدالت نمیتونید جدا بکنید. قرآن کریم میگه که پیامبران هم برای معنویت و اخلاق آمدند و هم برای عدالت و آزادی. دیگه این که تو این فرهنگ گفتمان سوم ما حساب طبیعت رو از حساب ماوراء طبیعت جدا نمی کنیم. نه مثل ادیان سنتی به دفاع از ماوراء طبیعه زندگی طبیعی بشر رو فراموش باید کرد، نه اون طوری که مادیون و طبیعیون ترجیح دادند طرف طبیعت رو بگیریم و ماوراء طبیعت رو ترک و نفی بکنیم. این گفتمان سوم عقلانیت رو نفی نمی کنه و صورت مسئله ای که میگه یا دین یا عقل، این صورت مسئله رو ما قبول نداریم. ما عقلانیت رو نفی نمی کنیم و عقلانیت رو در تضاد با معنویت تعریف نمی کنیم. دین در وضعیت انقلابی تکامل معنوی انسان در همه عرصه ها رو تعقیب می کنه و لذا هم به آموزش و پرورش کار داره و دانشگاه، هم به بازار و اقتصاد، هم به سیاست و حکومت و هم به حقوق و قضاوت. این دین که اسمش رو اسلام سیاسی گذاشتند نمیتونه نسبت به سیاست و حکومت و قدرت و بازار بیتفاوت باشه. اسلام سیاسی یا اسلام معاصر به دنبال چه تعریفی از دولته؟ دوستان میدونن چون اینجا یه رشته غالب در این دانشگاه رشته علوم انسانی است، قاعدتا دوستان میدونن که از دولت تعریف‌های آکادمیک و ایدئولوژیک مختلفی شده. در این گفتمان سوم دولت به چه معنا تعریف شده، چه جوری تعریف شده؟ آیا از نوع یوتوپیان استیت، دولت آرمانی است؟ آری و نه. به دنبال دولت آرمانی هستیم و نیستیم. هستیم، باید باشیم، چون دولت در این گفتمان متکی بر ایده و نقشه و مرام هست و نوعی اعتراض انقلابی به همه دولت‌های مستقر در تاریخ و به دنبال یک ستاره راهنما. اما دولت اوتوپیایی به مفهوم یونانی اون نه، دولت دست نیافتنی و مأیوس کننده، تئوری‌های خواب آور و تخدیر کننده و آرزوی محال، مثل جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که زیر شعارهای غیر عملی خودشون خفه میشن و خفه شدن در طول تاریخ، باید پلکانی نشون داد که به سمت اون آرمان بشه گام به گام به روش واقع بینانه و منطقی بالا رفت و مراتب تحول رو رعایت کرد، اهداف مطلق و روش نسبی، چون راه بزرگ رو با گام‌های کوچک و گاه بزرگ باید طی کرد. پس آیا دولت قدسی و آسمانی به مفهوم هیون استیت هست؟ هست و نیست، آری و نه. آری، چون ما با سیطره سلطه انسان بر انسان مخالفیم. ما معتقد به حق حاکمیت خدا بر انسان هستیم. ما فقط برای خداوند حق ولایت و حکومت بر بشر قائلیم و معتقدیم هیچ بشری بر بشر دیگری نمیتونه حکومت کنه، چون از قدرت به نفع خودش سوء استفاده خواهد کرد و تئوری‌های ناقص و پر از خطای خودش رو بر بشر تحمیل خواهد کرد. فقط کسانی حتی حاکمیت دارند بر بشر که با قانون خداوند حکومت کنند. به این معنا ما دنبال هیون استیت هستیم، اما به معنای رواقی، به اندیشه های رواقی و آگوستینی و آباء کلیسا و قرون وسطا، ما به دنبال چنان دولت قدسی و دینی نیستیم. سلطنت قدسی قرون وسطایی رو نمیخوایم که تن دادن به سلطه و دولت رو فدیه گناه نخستین میدانست. ما معتقد نیستیم که شهر خدا فقط در آسمان هاست و زمین رو باید به شیاطین تسلیم کرد. تئوری شر ناگزیر، شر ضروری رواقی و یا تئوری ثانویگری که هم برای خیر هم برای شر در دنیا اصالت و حق قائل میشه و عدل و ظلم هر دو رو رسمی میکنه، معتقد نیستیم. ما دو تئوری داریم، یک تئوری راجع به در انسان شناسی، یک تئوری که میگه انسان گناهکار به دنیا میاد و یک تئوری که میگه انسان بیگناه به دنیا میاد. ما مسلمان ها به تئوری دوم معتقدیم. ما معتقدیم همه انسان ها پاک و بیگناه متولد میشن و بعد جامعه، محیط، حکومت، رسانه ها و شرایط و تصمیم های بعدی خودش او رو آلوده میکنن. ما حساب دولت رو از اخلاق جدا نمی کنیم. معتقد نیستیم که اخلاق صرفاً امری خصوصی است و دولت مسئولیت اخلاقی نباید داشته باشه، دولت لائیک. بنابراین آیا ما به اتیکال استیت، به دولت اخلاقی معتقدیم یا نه؟ آری و نه. آری، چون معتقدیم به ضرورت حاکمیت اخلاق بر دولت. در تئوری اسلامی دولت مردان هم شخصاً باید اخلاقی باشند و هم به عنوان دولت مرد سیستم دولتی باید اخلاقی باشه، ولذا فساد مالی، رشوه و فساد اخلاقی هر دو مشروعیت و حق حاکمیت رو از دولت مردان میگیرن. در اسلام و به خصوص در تشیع ما عدالت و عدالت خواهی را شرط مشروعیت و حق حاکمیت میدانیم. ما معتقدیم تفکیک سیاست از اخلاق و تفکیک دین از دولت باعث همه خشونت‌ها و فسادها و جنگ‌ها و آدمکشی‌ها و نابرابری‌ها و گرسنگی‌هاست. بنابراین ما دولت رو فاعل اخلاقی و مسئول اخلاقی می‌دانیم و عمل سیاسی رو از عمل انسانی و اخلاقی غیر قابل تفکیک می‌بینیم. در این حال وقتی از اخلاق صحبت می‌کنم، منظورم کلیشه‌های بسته و محدود و تحمیلی نیست، کلیشه‌های خشک مدرسی در همه جزئیات نیست، چون اخلاق با قدرت پلیس اجرا نمی‌شود. تنها جایی که پلیس و ارتش و قانون و دادگاه نقش جدی نداره عرصه اخلاقه. اخلاق به ما و به حق انتخاب ما و به وجدان ما متکی است. با سلب آزادی و حق انتخاب و با تحمیل از بالا میشه جامعه‌ای قانونمند ساخت، اما نمیشه جامعه‌ای اخلاقی ساخت. البته ما معتقدیم قانون و اخلاق گرچه دو چیزند، اما باید یک هدف رو تعقیب کنند، ولی به دو روش. قانون اخلاق عمومی است و اخلاق قانون شخصی و درونی است. این دو باید به یک سمت حرکت کنند. اما روششون با هم متفاوته و باید باشه. با اقتدار عرفی مستقل از حق الهی مخالفیم، اما با ظلم به نام خدا و با استبداد به نام مذهب و اخلاق هم مخالفیم و معتقدیم با سلب شخصیت فردی و آزادی و با کلیشه های کوچک ساختن از اخلاق و فضیلت انسان دینی نمیشه و جامعه معنوی نخواهد شد. در فرهنگ اسلامی همه مردم جزء وظایف دینیشونه که بر حکومت نظارت کنند، از حاکمان سوال کنند و انتقاد کنند. اصطلاحش در ادبیات مذهبی ما اینه: امر به معروف و نهی از منکر. اسلام به ما میگه شهروندان به دولت مردان نگن شما حکومت کنید، ما از محصولش استفاده میکنیم، بلکه باید بگن که شما مدیریت میکنید و ما بر شما نظارت میکنیم و حقوق و تکالیف ما متقابل است، دو طرفه است. دینی بودن و مقدس بودن حکومت به مفهوم انتقاد نشدن و نظارت نشدن حکومت نیست. دولت رو یک امر صرفاً کنتراکچوال و قرارداد محض بشری و سکولار نمی‌دانیم. ما معتقد به نظریه نسب الهی هستیم و حق حاکمیت رو از خدا می‌دانیم و دموکراسی و انتخابات رو هم قبول داریم در چارچوب قوانین الهی، نه علیه قوانین الهی. ما مشروعیت رو امر قراردادی و نسبی نمی‌دانیم. حق حاکمیت مردم رو قبول داریم، اما حق حاکمیت بشر رو در مقابل حاکمیت خدا تفسیر نمی‌کنیم. ما معتقدیم نه زور مشروعیت می‌آورد، نه زر و سرمایه‌داری مشروعیت می‌آورد، نه کاریزمای فردی و حزبی مشروعیت و حق حاکمیت میاره و نه حتی شیخوخیت های صنفی و نه فریب افکار عمومی و بازی با افکار عمومی در پوشش دموکراسی، بلکه استدلال عقلانی و قوانین الهی و رضایت عامه یا موافقت عمومی مردم در این مسئله دخالت دارند. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم اینه و بعد منتظر شنیدن سوالات دوستان هستم. اقتدار سیاسی که اسلام سیاسی بهش فکر می‌کنه از نوع پاور استیت، دولت اقتدار هست یا نیست؟ اگر مراد از پاور استیت این است که حق با قوی است، حق با قوی است، نه، ما با چنین اقتداری مخالفیم. مخالفت و مبارزه جهان اسلام با امپریالیسم، با آمریکا و صهیونیسم بر اساس مخالفت با این شعاره. ما این شعار رو قبول نداریم که حق با قوی است. کسانی که میگن حق با قوی است مردم رو برای قدرت و حکومت میخواند، نه حکومت رو برای مردم. اما ما نوعی به دنبال نوعی پاور استیت جهانی هستیم برای اینکه دولت پوشالی و بی ایدئولوژی و ضعیف رو قبول نداریم. دولتی که مدام به مشروعیت خودش شک داشته باشه و حاضر نباشد برای بقای اصول خودش مبارزه کنه، چون این دولتی لیاقت بقا رو نداره. و نظریه جهاد نه برای تروریسم، بلکه حفاظت از اخلاق و حقوق مردم، حفاظت از امنیت جامعه بشری، جامعه اسلامی و حفاظت از عدالت و دولت مردمی است، تا در برابر پاور استیت و امپریالیسم جهانی بیسته. ما به ولایت خدا معتقدیم و به ولایت پیامبران خدا، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، موسی، عیسی، مریم و محمد. ما با دولت از نوع پاتریمونیال و پدرسالاری، با دولت استبدادی یا دیکتاتورشیپ از نوع شرقی، با دولت ابسولوتیست و مطلقه از نوع دولت‌های ملی و مدرن غرب بعد از قرون وسطا و با پادشاهی‌های از نوع قرن 16 و 17 اروپا که برای فرار از هرج و مرج به استبداد شاهان پناه می‌بردند و به اون رنگ مذهبی می‌دادند مخالفیم. دولت به دنبال دولت خدا و مردم هستیم، دولتی که به نفع مردم و حقوق مردم و بر اساس قوانین خدا حکومت کند، دولت حق و تکلیف توأمان که حقوق و وظائف همه رعایت بشه، دولت واقعیت و آرمان که هم واقع بین باشه و هم آرمانگرا، دولتی که هم دنیای 50-60 ساله ما رو لحاظ کنه، هم آخرت و ابدیت ما بعد از مرگ رو، و تضادی بین دنیا و آخرت و بین مدنیت و شریعت نبینه، نه مثل مارکسیزم شعار عدالت بده و آزادی و معنویت رو فراموش کنه و نه مثل نظام سرمایداری غرب از آزادی بگه اما عدالت و معنویت رو پامال بکنه، دولتی که به قدرت و تواضع هر دو بیاندیشه، اقتدار داشته باشه به نفع عدالت اما در برابر مردم متواضع باشه، جمع یقین و انعطاف، هم یقین به اصول و انعطاف در روش، اصولگرا باشد اما انتقاد پذیر در مدیریت، عشق و منطق، عشق به عشق و به منطق به هر دو احترام بگذاره، زهد و آبادی هر دو رو جمع بکنه، یعنی دنبال پول پرستی و قدرت پرستی شهوت پرستی نباشه اما دنیا رو آباد بکنه به نفع همه بشریت. ما همه داریم خداوند رو صدا میزنیم با زبانهای مختلف، حتی بدون زبان بشر جدید خسته شده و به بن‌بست رسیده، ما دیگه نمیدونیم بعد از شعار رفاه و برابری و عدالت و آزادی و صلح چه شعار تازه‌ای میشه داد و فکر میکنیم که همه منتظر یک حادثه بزرگ جهانی و خدایی هستیم، خداوند باید دوباره به داد ما برسد. ما از جنگ و تروریسم و گرسنگی خسته شدیم، ما از نابرابری و توهین شنیدن خسته شدیم. در روایات ما هست که آه یکی از نامهای خداوند است، آه یعنی وقتی کسی درد میکشه میگه آه، وقتی کسی میترسه میگه آه، وقتی کسی احساس تنهایی و غربت میکنه میگه آه. هر کس از هر نژاد و مذهب و جنسیتی در هر موقعیتی از جهان و به هر دلیلی که آه میگوید خداوند را صدا میزند و ما امیدواریم که روزی همه ما دست در دست و در کنار یکدیگر به تفاهم نهایی برای حل مشکل اصلی برسیم. متشکرم و عذر میخوام که جلسه طول کشید. اگر اشکالی به سوالات من دارید یا سوالی هست من آمادم بشنوم.
Ислам – майбутнє світоустрій. Який ідеал світоустрою для політичного ісламу? Це багатополісності чи це якийсь світовий уряд? Дякую.
Хайлі мочакирам аз суалетон. Авалан, дар рабите ба нуктеї, ке дустамон фармадан, кенавай доктор. Арз кунам, ке ахлак, ما معتقدیم که یه معنای مشترک جهانی و بشری داره. بعضی کارهاست که اگر هر جای دنیا بکنیم همه مردم عادی و متعارف از اون کار متنفر میشن و کارهایی وجود داره که هر جای دنیا اتفاق بیفته همه اون کار رو تحسین میکنن. ما معمولا وقتی شعر یا رمانی میخونیم یا فیلمی رو میبینیم در جاهای خاصی همه با هم عشق میریزیم یا میخندیم و این نشون میده که ما از یک خانواده ایم. بنابراین من قبول دارم که اخلاق رو به نوعی به انسانیت ترجمه کنیم، اونطوری که دوستمون فرمودن. ولی توجه داشته باشیم که انسانیت خیلی کلی است. در مورد یه بخشایی از رفتارهاست که ما تونیم هممون به توافق و خیلی بدون تردید سریع بگیم که این عمل اخلاقی است یا غیر اخلاقی است. اما یه مواردی هم وجود داره که به این سادگی نمیشه قضاوت کرد، اختلاف میشه. ما معتقدیم که در اونجا باید به سخن خداوند گوش فرا داد. سقط جنین یه عمل اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ کشتن فرزند در شکم مادر عمل انسانی است یا غیر انسانی؟ هم جنس گرایی و هموسکسوالی عمل انسانی است یا غیر انسانی؟ به نام آزادی و دموکراسی اشغال کردن کشورهای دیگران عمل انسانی است یا غیر انسانی؟ من میتونم ده ها مثال برای شما بزنم که بین خود این جمع اختلاف بیفته. بنابراین ما یه جاهایی میرسیم به بعضی مسائل که در این که انسانی است یا غیر انسانی احتیاج داریم اولا به تفکر عمیق‌تر و بیشتر و ثانیاً توجه کردن به صدای خداوند و به صدای وجدان و فطرت. به تعبیر اسلامی بهش ما میگیم فطرت. اما راجع به سوالی که دوستمون پرسیدن که آیا شما به جهان چند قطبی معتقدید یا یک قطبی، اگر مرادتون از چند قطبی و یک قطبی تقسیم قدرت و ثروت و معرفت آگاهی علم به طور مساوی یا نسبتاً مساوی در بین همه بشریت باشد، آری ما به جهان چند قطبی معتقدیم. ما معتقدیم جهان نادرستی است، جهانی که در اون زندگی میکنیم، که یه عده کمپانی‌های سرمایه‌داری هم دانشگاه‌ها رو در غرب و در دنیا در اختیار بگیرند، هم رسانه‌ها رو، هم بانک‌ها رو، هم ارتش‌ها رو، و اونا برای همه دنیا تعیین تکلیف بکنن. اونا تصمیم بگیرن که چه رژیمی بره و چه رژیمی بیاد، کجا جنگ بشه و کی جنگ تمام بشه، کجا سلاح اتمی مصرف کنند یا بمب‌های شیمیایی بریزند. شما می‌دونید الان ایران رو میخوان بگن حتی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نکنه، در حالی که خودشون بمب هسته‌ای مصرف کردن در هیروشیما و ناگازاکی. جهان یک قطبی به این معنا جهان نادرستی است. اما یک قطبی به این معنا که بر همه جهان عدالت و محبت و عشق و برابری حاکم باشد، آری. و ما معتقدیم و منتظر هستیم که چنین جهانی برسه. در عقاید ما عرض کردم که هست که مسیح و مهدی باز خواهند گشت و یک جهان یک قطبی ایجاد خواهند کرد. اما اون جهان عادلانه و مملو از عشق و برابری خواهد بود و با جهان کنونی متفاوت خواهد بود. ما معتقدیم اختلاف تفسیر به هیچ وجه به هیچ جنگی نباید منجر بشه، و الا ممکنه بعد از خروج از همین جلسه به علت اختلاف تفسیر شما از صحبتهای من بین شما جنگ داخلی را بیفته. هر متنی از هر متنی ممکنه بشه تفسیرهای متفاوت ارائه داد. این وضعیت مختص به جهان اسلام نیست، در جهان مسیحیت هم هست. چرا ادعای ارتدوکس، ادعای کاتولیک و ادعای پروتستان هم. برای اینکه تفسیر شما از انجیل و از عیسی ابن مریم متفاوته. البته جنگ های مذهبی بین مسیحی ها زیاد بوده و کشتارهای وسیع بین اونها اتفاق افتاده. اختلاف نظر بین مسلمان ها هم بر سر تفسیر قرآن وجود داره، ولی ما معتقدیم که این فقط یه اختلاف علمی و آکادمیک هست و باید به روش علمی و آکادمیک حل بشه و بحث بشه. خوشبختانه مسلمان ها و هم مسیحی ها توجه دارند که امروز بر سر اختلاف تفسیر، اختلاف علمی نباید با هم جنگید و این جزء توصیه های اصلی پیامبران خدا چه مسیح و چه محمد بوده است. و شما می دونید که عیسی مسیح و مریم مقدس در قرآن شأن بسیار بالایی دارند. ما عیسی و مریم رو جزء چند شخصیت در درجه یک تاریخ بشر و انوار مقدس الهی می دانیم. اختلاف نظر و اختلاف تفسیر وجود داره، ولی ما معتقدیم که به روش علمی باید حل بشه.
В Іране по врегулюванню конфліктів всередині держави. Адже відомо, що на території Ірану проживають декілька етнічних меншин, і протягом історії відбувалося багато суперечок, в тому числі на релігійній основі. І як релігія зараз допомагає в врегулюванні цих конфліктів? Дякую.
Канун асасі ма, Джумхурі Ісламі, кудрат ва сервет و امکانات کشور با معیارهای قومی و نژادی تقسیم نشده اصلا. علتش هم اینه که در تعالیم اسلام نژاد مقدم بر انسانیت نیست و قومیت نمیتونه و نباید انسانها رو تقسیم کنه. قرآن کریم صریحا میفرماد که تنها یک چیز عامل برتری و فضیلت است و اون اینه کسانی که اخلاقی ترند و انسانی تر عمل میکنند با ارزش ترند نزد خداوند. ما تقسیم امکانات جامعه رو بر اساس ملاک های قومی و نژادی تقسیم نباید بکنیم و قانون اساسی ما اینجوری تعریف شده. البته ممکنه در نحوه توزیع امکانات کشور نابرابری های طبیعی وجود داشته باشه. مثلا امکاناتی که پایتخت یعنی تهران با حدود 10-12 میلیون جمعیت در روز، چون شبها جمعیتش کمتر میشه، امکاناتی که تهران میبلعه با امکاناتی که بعضی مناطق دورتر از مرکز میبرن مساوی نباشه و این یکی از مشکلات هست. یه بخشش هم شاید ضروری باشه، اما این نابرابری به خاطر مسائل قومی نیست و دلایل دیگری داره. خوشبختانه در کشور ما مردم از هر قوم و نژاد بیشتر با روح اسلامی زندگی میکنن نه با قومیتشون، و تعصبات نژادی در کشور ما خوشبختانه پایینه، خیلی کمه. البته از بیرون کشور توطئه های میشه برای اینکه شکاف های نژادی و قومی رو فعال بکنند.
Але де факто, в принципі, керує імам, голова духовенства. Чи є якісь формальні, якісь такі законні способи, якісь формальні способи запобігти виникнення певної диктатури або авторитаризму в країні? Чи все будується лише на певних духовних, моральних цінностях, на релігії? Дякую.
بسیار سوال دقیقی بود. من از سوال شما متشکرم. ما دو تا مکانیزم برای نظارت بر حکومت داریم. یکی همونه که شما گفتید که مکانیزم درونی است، یعنی مسئله که در تعبیر اسلامی بهش میگیم تقوا. تقوا یعنی پلیس درونی. ما رهبری معتقدیم به رهبری دینی به این معنا که خودکنترلی باید داشته باشه. اخلاقی بودن رو و انسانی زندگی کردن رو جزء شرایط حاکمیت میدونیم، چون معتقد نیستیم صرفاً با قوانین میشه حاکمان رو کنترل کرد. شما در دنیای جدید بسیار میبینید که قوانین خوب و حاکمان بد وجود دارن. یعنی حاکم بد از قانون خوب علیه روح قانون و علیه مردم سوء استفاده میکنه. اگر بگیم دو پرسش وجود داره راجع به حکومت، دو نوع پرسش، یکی این پرسش که چه کسی باید حکومت کند و یکی این پرسش که چگونه باید حکومت کرد. بعضی گفتن سوال اول سوال سنت جهان سنتی است، سوال دوم پرسش مدرن است. تو فلسفه سیاسی سکولار میگن مهم نیست چه کسی حکومت کند، فقط کافی است، این سوال کافی است که چگونه باید حکومت کرد. اما ما معتقدیم که هر دو پرسش مهمند، هم چه کسی باید حکومت کند و هم چگونه باید حکومت کرد، و الا قانون مورد سوء استفاده قرار میگیره. یه لطیفه ای توی زبان فارسی هست در بین ایرانی ها که میگن پسر یک پلیس اجرایی در مدرسهش با پسر یک قانونگذار کلان همکلاس بودن، بینشون بحث شد. اون میگفت پدر من مقتدرتره یا پدر تو؟ پسر قانونگذار گفت پدر من قوی تره، چون او قانون میگذرونه و همه باید طبق قوانینی که پدر من میگذرونه عمل کنند، بنابراین پدر من نافذ تره. اما پسر اون پلیسی که مجریه در مقام اجراست به دوستش گفت که پدر من از پدر تو واقعا قدرتش بیشتره، برای که قوانینی که پدر تو می نویسه پدر من باید اجرا کنه، اون وقت اون هر جوری که دلش بخواد اجرا میکنه. بنابراین شما فکر نکنید که قانون خوب و نظارت‌های رسمی از بیرون کافی است، باید نظارت از درون باشه در درجه اول، یعنی کنترل اخلاقی. اما پس کنترل اخلاقی لازمه اما کافی نیست. در قانون اساسی ما هر سه قوه اجرایی و قضایی و قانونگذار منتخب مردمند، منتها قانون اجرایی و دولت و قانون مقنن و قانونگذار با آراء مستقیم و انتخابات مستقیم مردم انتخاب میشن، ولی دستگاه قضایی و دادگستری چون نباید در معرض تکانهای شدید حزبی و انتخاباتی باشه و نوعی ثبات باید داشته باشه، توسط رهبری انتخاب میشه و خود رهبری، رهبری دینی، منتخب مجلسی است که اون مجلس نمایندگانش رو مستقیما باز مردم انتخاب میکنه. یعنی رهبری هم در یک انتخابات دو مرحله‌ای توسط مردم انتخاب میشه. من الان نمیدونم نظام شما ریاست جمهوری است بیشتر یا پارلمانی است، اما اینو میدونم که در نظام‌های دموکراتیک الان در دنیا به دو شیوه عمل میشه. در بخشی از این نظام‌ها شخص اول کشور در انتخابات یک مرحله‌ای با رأی مردم انتخاب میشه، در بعضی از کشورها در انتخابات دو مرحله‌ای انتخاب میشه. یعنی مردم به پارلمان رأی میدن و پارلمانه که شخص اول کشور رو انتخاب میکنه. در مورد رهبری دینی ما به این شیوه دوم عمل میکنیم. در مورد رئیس جمهور و اعضای پارلمان به روش اول عمل میکنیم. یعنی هر دو مدل دموکراسی و انتخابات در قانون اساسی ما هر دوش وجود داره. رهبری در وظایف ریز سه قوه دخالت نمیکنه، ولی بین سه قوه هماهنگی و نظم ایجاد میکنه و مراقبه که هیچ کدوم از سه قوه از مسیر اختیارات قانونی خودش خارج نشه. و خود رهبری که توسط نمایندگان مردم انتخاب شده تحت کنترل همون نمایندگان مردم هست، و طبق قانون اساسی ما اگر رهبری دینی هم از وظایف خودش تخطی کنه و از اختیاراتش سوء استفاده کنه، به نظارت اخلاقی درونی او اکتفا نمی کنیم، بلکه نمایندگان مردم در مجلس خبرگان این حق رو دارند که از او سوال کنند و اگر قانع نشدند رهبری رو تغییر میدن. ما باید بین اسلام سیاسی و اونچه که اسلام رادیکال نامیدید تفکیک کنیم. اولا به این معنا که هر کس که دنبال اهداف سیاسی اسلام هست لزوما رادیکال نیست. و ثانیاً اونی که شما ازش تعبیر کردید به جریان‌های متعادل اسلامی، به معنی جریان‌های غیر سیاسی اسلامی لزوماً نیست. یعنی فکر نکنیم اسلام سیاسی مساوی است با رادیکالیسم و اسلام معتدل به اصطلاح مساوی است با اسلام غیر سیاسی. من دو تا نکته عرض بکنم. یک، رسانه های قبل میخوان بگن که اسلام سیاسی نیست و یه عده‌ای مثل امام خمینی آمدن او سیاسیش کردن. این غلطه. اسلام در همه آغازی که به وجود آمد سیاسی بود، چون ما گفتیم ما معنویت رو از عدالت جدا نمیدونیم. و سیاست یعنی چی؟ از شما بپرسم. اقدام برای اجرای عدالت میشه سیاست. شما اگر نسبت به نوع حکومت خودتون بی تفاوت باشید، غیر سیاسی هستید. اسلام همونطور که از ما خواسته که نماز بخوانیم و دعا کنیم و سالی یک ماه روزه بگیریم، یعنی عبادات رو از ما خواسته، همون اسلامی که از ما اخلاق خواسته و انسانیت، یعنی به مسلمان ها دستور میده که دروغ نگید، گران فروشی نکنید، همسایگانتون رو آزار ندید، به جان و مال دیگران تجاوز نکنید، زنان و مردان، زنان و مردانی که همسر دارن روابط به اصطلاح نامشروع با دیگران برقرار نکنید و به همسرانتون خیانت نکنید و مراقب خانواده باشید و به حق کودکان احترام بگذارید. همون اسلام از ما خواسته که مراقب حکومت و حاکمان باشیم و با رشوه و اختلاس و سوء استفاده مالی از اموال عمومی یا بیت المال مبارزه کنیم. اسلامی که از ما معنویت و اخلاق خواسته، از ما عدالت خواهی هم خواسته. بنابراین سیاست جزئی از اسلام. شاید یک تفاوت دین ما با بعضی دین‌های دیگه همین باشه. تو فرهنگ بودایی شما می‌تونید یه بودایی خوب باشید، اما هیچ کاری با عدالت نداشته باشید. در مسیحیت هم جریان‌های مختلفی وجود داره. ما هم یه نوع مسیحیتی داریم که میگه قدرت مال قیصر، کلیسا مال اسقف. نمیده که دین فقط یک شنبه ها در کلیسا، یعنی یک شنبه ها مال خدا و بقیه روزهای هفته یه مسیح دیگه داریم. آیا معنیش اینه؟ از طرف بین مسیحی ها ما الهیات بهار بخش داشتیم. کشیش هایی که در آمریکای لاتین مبارزه میکردن به نفس محرومی. اگر شما به نفع فقرا موضع بگیرید سیاسی شدید. اسلام از ما میخواد به فکر فقرا باشه. این یعنی که سیاسی باشه. یعنی دین از اقتصاد جدا نیست، چون عدالت از اقتصاد جدا نیست. اسلام به ما میگه اگر به سرزمین اسلامی حمله کردن باید جهاد کنید و از سرزمین و خانه های خودتون دفاع کنید. این یعنی که شما سیاسی باشید. پدران شما یادش کنه وقتی که فاشیست ها اشغال کردن. من از شما میپرسم پدران شما که در برابر فاشیست ها مقاومت کردن رادیکال بودند یا معتدل؟ اگر کسی از خانه خودش دفاع کنه رادیکاله؟ بنابراین ما با رادیکالیسم مخالفی و تعادل و اعتدال رو به مفهوم تسلیم شدن در برابر ظلم نمیبینیم تو اسلام. به شما بگم که در اسلام سیاسی این تعبیر درست نیست، خود اسلام سیاسی هست، یعنی ما اسلام دین سیاسی نداریم اصلا، اما با رادیکالیسم و افراطی‌گری مخالفه. و توجه بکنید کلمه جهاد در اسلام به مفهوم جهاد علیه مسیحی ها یا علیه یهودی ها نیست. جهاد در فرهنگ اسلام به مفهوم جهاد علیه بقیه قومیت ها و نژاد ها نیست. جهاد علیه ظلم و ستم و بیعدالتی است. جهاد علیه جهل، جهاد علیه فقر. هر جا که اسلام اون زمان حاکم شد، کلیساهای مسیحی و معبدهای زرتشتی بعد از حکومت اسلام هم باقی بود. اونایی که چیزی برای عرضه کردن ندارند از جهان شدن میترسند. مجبور نمی کنیم که مسلمان بشن، با اونها صحبت می کنیم، اگر مایل بودن مسلمان بشن، مایل نبودن مسیحی یا یهودی بمان. بنابراین جهاد یک مفهوم رادیکالی است. البته من قبول دارم که از مفاهیم اسلامی سوء استفاده شده و می شده. هر کس جنایت کند چه به نام اسلام، چه به نام مسیحیت، چه به نام آزادی و دموکراسی، چه به نام کمونیسم و چه به نام لیبرالیسم، او جنایتکار و ما با او مخالفی بود. و قبول داریم که این سوء استفاده از مفاهیم در جهان اسلام هم شده. ما میتونیم تا برف ادامه داریم جلسه رو ادامه بدیم، ولی تصدیق داره به تصمیم شما.
Що зараз нерідко можна почути теза, що глобалізація є процесом незворотнім. Чи вважаєте ви, що глобалізація є процесом незворотнім, таким невиникненням, що країни, які є поза цією глобалізацією, не перетворюються просто на маргіналі? Дякую.
Яка мушкулятне до моєї маси زیاد بحث میشه بدون اینکه معنی این کلمات به وضوح مشخص شده. جهان سازی هم یکی از این کلمات بود. جهان سازی به کدام معنا؟ جهان سازی اگر به این معناست که علم و تکنولوژی باعث برچیده شدن مرزهای فرهنگها تا حدود زیادی شده، یعنی ارتباطات اجتناب ناپذیر شده و سال به سال گسترش پیدا و نوعی تفاهم جهانی داره نسبتا پیدا میشه و داره خیلی از مسائل، من از این بهتر تعبیر کنم به جهانی شدن نه جهانی سازی. این پروسه است نه پروژه. و جهانی شدن به این معنا من به نفع بشر می‌دونم. امر مثبتی است. و یکی از توائدش اینه که هر جا که هر جای دنیا می‌ری گاهی می‌بینی مسائل مشترکی داره مطرح میشه. من شاید برای این جالب باشه که بگم چند ماه پیش در سودان در شمال افریقا با دانشجویانی مثل شما جلسه ای داشتن، تقریبا همین سوالاتی که شما امروز از من پرسیدید تقریبا همین سوالات رو در سودان از من پرسیدید. جهانی شدن به این معنا همینه که شما در اروپا و دانشجویانی در سودان و دانشجویانی در ایران تقریبا سوالاتشون یک نواخت. من اینو امر مثبت میدونم. بشریت دارن به هم نزدیک میشن. یه روزی اگر به من میگفتن که با جوانان یک دختر و پسر چی صحبت میکنیم، و سوالاتشون همه شبیه به همه و دغدغه ها و مشکلاتمون مثل همه و حساسیت و رنج هامون مثل همه و امیدها و رؤیاهامون داره به هم نزدیک میشه. شاید فکر نمی‌کردم، باور نمی‌کردم، ولی امروز دارم می‌بینم و خیلی خوشحالم. من معتقدم با جهانی شدن ارتباطات، با سهولت و آسان شدن این گفتگوها، ما راحت‌تر می‌تونیم راجع به مسائل عمده بشریت قضاوت کنیم. من خیلی راحت می‌بینم می‌تونم اسلام رو اونطوری که خودم می‌شناسم به شما عرضه کنم و شما خیلی دوستانه گوش میکنید و سوال میکنید و متقابلا شما نظراتتون رو میدید و من گوش میکنم و از شما چیز میآموزم. من این نوع جهانی شدن رو به نفع بشر میدونم و معتقدم جز احمقها و مستبدین از این نوع جهانی شدن ناراحت نخواهند شد. اونایی که چیزی برای عرضه کردن ندارند از جهانی شدن میترسند. اسلام به جهانی شدن فرا خوانده. آیه در قرآن ما داریم که خداوند خطاب به محمد ابن عبدالله پیامبر فرمود که تو آمده ای کافتن به ناس برای همه بشریت، نه برای عرب ها و برای هزار سال پیش. و همه مفاهیم بزرگ انسانی جهانی است. اما در برابر جهانی شدن یه پدیده دیگه ای داریم که یک پروژه است به نام جهانسازی و از اتاق فرمان امپریالیسم غرب داره هدایت میشه. اونا نمیخوان علم و پیشرفت رو جهانی کنند، نمیخوان عدالت و عشق جهانی بشه. اونا معتقدن که همه بشریت حقوق برابر نباید داشته باشن. اونا معتقدن همین وضعیت که الان وجود داره که گاهی چند دهکده در افریقا مقدار کالری که مصرف میکنن در روز به اندازه مقدار کالری که صد یک خانواده سرمایه‌دار در نیویورک یا لندن مصرف میکنه نیست. اونا میخوان این وضعیت ادامه پیدا کنه. اونا میخوان سلطهشون جهانی بشه، ادبیات و فرهنگ خودشون جهانی بشه. ما با جهانی سازی سلطه امریکا مخالفیم. با جهانی سازی سلطه صهیونی و اسرائیل مخالفیم. اما با جهانی شدن علم و تکنولوژی و ارتباطات، با جهانی شدن دوستی و گفتگو و برادری موافق. این دو نوع، این دو نوع جهانی شدن رو از هم تفکیک کنیم. الان امریکا به نام این که او آقای دنیاست، رئیس کل دنیاست، داره با همه برخورد میکنه. در بیش از 70 کشور دنیا آمریکا پادگان و نیرو آورد. جنگی در دنیا نمیشه الا که امریکا در اون جنگ حضور داره. به همه دنیا دستور میده. ما با این نوع جهانی سازی مخالفیم. و فکر میکنیم که باید همه بشریت وظیفه دارن در برابر این سلطه ایستن. جهانی سازی باید مقدمه برابری و برادری باشه در دنیا، نه اینکه یک دولت برای همه دنیا تصمیم بگیره و به همه دستور بده. من فکر می‌کنم این مقدار تفکیک بین این دو مفهوم فعلا کافی باشه. من از شما خیلی متشکرم که لطف کردید و خیلی بیشتر از زمانی که برای جلسه مقرر شده بود تحمل کردید برای زمانی. امیدوارم انشاءالله شما رو در ایران هم زیارت کنیم.
خاطر این جلسه با من فقط بود. خیلی متشکرم.